أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. حجب فيشكاه مقدس و نورانی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. قبل از شروع بحث یه برگه محاسبه یکی از شهدا شهید حسین قجعی اگه اشتباه نکرده باشم داشتن که من اینو این برگه توی لوازمشون که به دست آمده خدمت دوستان میخونم. تاریخ دادن توی ستون های طولیش، بعد توی ستون‌های عرضی اینا رو نوشتن. اگه من درست بتونم بخونم، چون فوتوکوپی شده از روی اون نوشته ایشون. تلاش فکری، جرف نگری، تفکر. بعد جلوش مثلا در اون روز تونستن به مقدار کافی تفکر بکنه یا نه، محاسبه. یعنی اینا مواردیه که محاسبه میکرده ایشون. اوقات تلف شده، بیهودگویی، سکوت در برابر حرف باطل، مطالعه، صرف غذا یا اسراف در غذا، یعنی شاید منظورشون پرخوری بود، عهد و پیمان، تحمل درد و رنج، غیبت، ریا، ساعات خواب در شبانه روز، برخورد با مردم، دعا به جا آوردن، روزه دوشنبه ها، نماز بیروح، بی نظمی در کار، نماز غیر سر وقت. موارد دیگه هم بوده که من اینا رو به عنوان یک مثال از اون برگه آوردم. بعد توضیحی ظاهرن مالشونه نشته که چهارشنبه نماز بدون وقت، دو نقطه، ظهر چون سرپرست نگهبانی بودم نتوانستم سر وقت نماز بخوانم. دوشنبه، اینا تو هفته که پیگیری میکرده ایشون، با مادرم ناراحتی کردم و بعد از یکی دو ساعت معذرت خواستم و با پسر برادرم هم تند صحبت کردم، باید سعی کنم تکرار نشود. شنبه، به هیچ وجه کار فکری پیش نیامد و دلیل آن این است که نظم در کارم نبود. پنج شنبه بیهودگویی طی روز چند مورد تقریبا سخنان کوتاه و بیهوده‌ای به زبان آوردم. تو این مدته یه بار مثلا اون پنج شنبهش شنبه امروز به قدر کافی ورزش نکردم، دلیلش هم تنبلی است. بدون حساب و کتاب زندگی کردن زندگی باختنه، نه زندگی کردن. کسانی زندگی میکنن که تو زندگیشون حساب و کتاب دارن. خیلی از ماها روزمون شب میشه و شبمون روز. اونایی که به جای میرسند روزشان را شب میکنند و شبشان را به روز میرسانند. فعالن، اونا برنامه دارن، نه اینکه روزها بر اونها بگذره. تو کارهای عادی روزمره گذران چند تا سوال بود که برای خودشناسی آورده بودم، تا چون تایپ نکرده بودم اینا موند. انشاءالله هفته آینده خدمت دوستان و سروران میارم. جلسه گذاشتم عرض کردم، باز تکرار میکنم که مباحث محاسبه، توبه، یقظه، انابه روی بحث انذار سوار میشه. بنابراین ممکنه کسی که دقت نمیکنه فکر کنه مثلا باید ناامید بشم دیگه، پس من هیچ خیری درم نیست. اما حقیقت اینه که خداوند از باب لطفش این حرفا رو به گوش بنده و شما رسانده، هم از باب لطف هم از باب اتمام حجت، که حرف رسید. یه بار دیگه عرض کردم، ببینید کسی که یک واقعیت رو در این عالم بفهمه و وقتی که فهمید بپذیره و به عنوان یک باور تمام وجودش رو بگیره، و اون این که خدا در عالم مدیر علل اطلاق. اگر اینو فهمید تمام عالم براش رنگ پیدا میکنه، تمام حوادث براش تغییر میکنه. همه شکایت های ما از حوادث برمیگرده به این که این باور نیست در ما، یا باور به عدالت خدا در ما نیست. یه بار عرض کردم، شاید همین جلسه پیش بود، که یه بار به مناسبتی یه مطلبی بود ذهن ما رو، مطلب علمی بود راجع به یک آیه قرآن. بعد حالا ما هم مثل بعضی از شاگردای استادمون نبودیم که اونا بزرگوارتر بودن، صبورتر بودن. ما اگه این مطلبی راجع به آیه تو ذهنمون میموند، اصلا وجود ما همینطور مشغول بود، مثل این چیزی که خاموش نشه، یک کامپیوتر که خاموش نشه، مثل سر ما داغ میشد، حتی رفتی که فکر نمی کرد. بعد هی فکر میکردم به نتیجه نمیرسید، شاید یک ماه رو مطلب فکر میکرد. بعد در طی این یک ماه هی فکر میکردیم به بنبست میخواد، دنگ میزدیم به استادم. ایشون هم یا لطف داشتن از باب یا کار داشتن، یا میخواستن از باب دیگه جواب ندن، که اون خودش یک لطف بیشتری بود. شاید ما تو این یک ماه اصلا خواب و خوراک نداشتیم، شبا تو این آیت ذهنم بود، روزا تو ذهنم. پس شاید بدون اغراق شاید 300-400 بار، شاید 200-300 بار زنگ زدم من بهشون، 200-300 بار جواب ندادم. آدم بی تربیت میگه ببین آقا رو ببین، من 300 بار 200 بار زنگ زدم، خب یه جوابی هم دارم. آدم میتونست این اگه بخواد ادب رعایت کنه یه حکمتی داره دیگه که جواب نمیدن، یا کار دارن یا نمیخوان جواب بدن، اونم نمیخواستن هوای نفسی نیست. ما همینطور فکر میکنیم چیه داستان این، مجموع میشدیم خودمون هی بیشتر این ذره ذره روش فکر کنیم تا بالاخره اون آیه حل شد. و خیلی از سوالاتی که ما از استاد بزرگوارمون پرسیده بودیم، که شاید من 1000 تا بیشتر سوالاتشون پرسیده بودم، سوال کلی که تو دلش 7-8 تا سوال بود، اگه اونا رو بی همتی نکرده بودیم، سوال جواب یادداشت کرده بودیم، شاید 7-8-10 جلد کتاب میشه. از اون جمع کثیری از چیزایی که ما از خدمتشون استفاده کردیم، خیلی هاش خب مونده، خیلی هاش هم پریده. اما اون اینی که من خودم روش فکر کردم برام جز موند، و خودش که موند که هیچ، گره خیلی از چیزای بعدی رو هم باز کرد. یک واقعیت رو باید بفهمیم، وگرنه اولین ضررش برای خودمونه. و اون واقعیت این که خداوند است که حوادث عالم وقایع را میچین. روزی من نبود بعضی از مطالب کتابش به دستم نرسید، روزی شما نبود اون جلساتی که تشریف نداشتیم. بعد همین ما خودمونم مراجعه کنیم چرا روزیمون نشد، اینجا چرا روزیمون شد. منظور این جلسه هم نیست ها، این جلسه خصوصیتی نداره، یه بار دیگه هم عرض کردم هر کسی هر جایی فکر میکنه مطلبی بهتری هست که هست، حتما بره جایی که بیشتر تاثیر میفرسه. اینو نه تنها حوادث درشت، حوادث ریز. تو تاکسی نشسته بودیم، یه کسی مثلا موبایلش روشن زنگ خورد، زنگ موبایلش یه دونه مداحی داشت، تو همون چند لحظه یه تکونه خوردیم با همون زنگ. اینا همش حساب و کتاب داره. کسی که علم خدا رو درک کنه اصلا هوش و حواسش میپره و همش به حساب و کتاب و به قوانین دقیق علت و معلولی سواره. دعوایی که کردیم نمیدونم چیه، اینا همه بعضن یا گوشمون داره گرفته میشه، یه جا محروم شدیم گوشمون گرفته میشه، منتها از همین دل همین محرومیت از همین تنبیه اگر حواسمون جمع باشه، از تو دلش یک رشد بعدی پدید میاد. تنبیه های خداوند درست نشان دهنده بیلیاقتی ما بوده، اما اگر همونجا در دل اون بیلیاقتی که تنبیه شدیم همونجا لیاقت به خرج بدیم جبران میشه. یعنی در مقابل تنبیهش چشممون باز باشه، گوشمون شنوا باشه، حال توجه پیدا کنیم. روح مطالب توبه، یقظه، محاسبه بر انذار و هشدار سوار شده، منتها انذار و هشداری که در دلش لطف و رحمت و عنایته، چون رحمت خدا همه چیزو پر کرده و رحمتی وسعت کل شیء و مصادیق غضب هم یک شیء دیگه، یعنی همون غضب هم رحمت پرش کرده، غضب توسط رحمت پر شده، ولی غضب وسعت کل شیء نیست. بنابراین هر غضبی که خداوند داره در دلش یک رحمت، بلکه رحمت هاست. اینا رو باید دقت کرد. اینا برای این نیستش ما پشیم چیم مایوس بشیم، نگران بشیم، وضعمون خرابه، انشاءالله وضع شما خوبه. اما وقتی که یک پدری به بچهش مثلا تون صحبت میکنه، میگه بچه تو هیچی نمیشی، این غرضش از این حرف این نیستش که خب حالا که هیچی نمیشی مایوس شو و برو علاف شو، اتفاقا غرضش چیه؟ تحریکشه که برو یه چیزی بشو. وگرنه عتاب و خطاب نمی کرد. عتاب و خطاب رو می زنن برای کسی که امید یک تکانی بهش هست و البته حجت تمام کرد. این مطلب دوم. چون باز همین مطلب مطرح شده بود که اینا بعضن از دسترس ما خیلی دوره. بله خیلی دوره، برمی خواده باید تکون بخوریم دیگه. خیلی دوره، خیلی دور هم نیست، ما تکون نخوردیم. مطالب برای ناامید شدن نیست، برای تحرک، تکان خوردنه به این امید که خداوند همین آیهی که به چشم من آورد و به قلب من رسوند و به فهم من نازل کرد از این باب بود که میخواست منو تکون بده، وگرنه نمیکرد. با کدوم پیشفرض؟ پیشفرضی که کل نظام هستی ریز و درشتش، خدا ساعت ساز نیست، ساعت رو کوک کرده باشه رفته باشه کنار. کل نظام، تک تک حوادث، تک تک تحولات ریز و درشتش دائم توسط خداوند داره خلق میشه. اینا اگر سوالی برای دوستان ایجاد میکنه تو خلال این مباحث، ممکنه مثلا یک کسی به شبهه جبر بیفته، هر جای سوال ایجاد میشه حتما بپرسین. دوست این مطلب بعد، مطلب سوم این که گفتیم که همه ما لیستی از کسایی که نسبت بهشون یک کدورتی، یک کینه، یک ناراحتی، یک همچین ناخوش احوالی، ناخوشایندی داریم بنویسیم. اینا رو باید ما تهیه کنیم، چون یک روزی خواهد آمد که میگن خب شما با این آقا کینه داشتی و این کینه اینجا به خودت اول لطمه زد. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یک قانونه. اگه من لجن باشم بیشترین آزارش به کی میرسه؟ خودم. تو متنشم، متن وجودمه. به فرض که شما از کنار یک باغی که پر از گل باشه رد بشین، نهایت به شما چی میرسه؟ یه بوی اون مقداری که تو این فاصله بو تضعیف شده، یه رایحه ضعیف. اگر لجن باشه همش، باز به شما چی میرسه؟ یه رایحه ضعیف. همه اون بو، نمیدونم منظره بعد، حالت ناخوشایند، مال خودشه. اینی که من اگه آمدم مثلا فرض کنید شما رو لطمه بهتون زدم، خدا میگه که حواست باش، غیبت کردی، به خودت لطمه زدی، لطف کردی، به خودت کردی. من برای شما چی کار میکنم؟ من دائم دارم برای خودم یا رشد یا سقوط مهیا میکنم. یه بار دیگه عرض کردم، همه چیز با شما شروع میشه، با شما ادامه پیدا میکنه و به شما ختم میشه و سلام. شما تو این عالم یک کار هم بیشتر نداری، اونم رسیدگی به خود. یک کار، اگر به خودتون رسیدگی کردین، عالم هم درست میشه. پیامبر اکرم مأمور به چی هم؟ آیات اول نازل شده، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیل نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا. خودسازی 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 وحرض المؤمنين على القتال لا تكلف الا نفسك. تنها مکلف به خودتی یا رسول الله. حالا اینجا به دیگران پرداختن کجاست؟ اونو بعد عرض میکنم کجاست. اولین وظیفه، مهمترین وظیفه، آخرین وظیفه شما پرداختن به خودتون. ما چیزی به نام فدای اجتماع شدن نداریم. این حرف غلطه. این حرف میشه حرف کمونیستی. خودش فدای خلق نمیدونم توده ها کرد. غلط، قطعا غلطه. امیر مؤمنان که امیر مؤمنانه میفهمن که من میتونم شما رو اصلاح کنم، اما اینی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، به قیمت این که خودم خراب بشم نمیارزه که کل عالم رو اصلاح کنم. هر جو سوال هست بعدا بفهم، چون اینا یک مقداری ممکن سوال برانگیز باشه. بفهمش از حضرت امیر، اینی لا ارا اصلاحکم به افساد نفس، رأی درست را در این نمیبینم که به قیمت ضایع شدن خودم برم یه جا کار کنم، خودم بشم آدم متکبر مغرور خودخواه و بعد بخوام مثلا رئیس باشم و بعد در خلال این ریاست یه کاری انجام بدم. یه بار یکی از یه بار همجا فکر کنم گفتم، یکی از شاگرده استاد محمد خدمتیشون سوال پرسید، گفت آقا جان یه پیشنهادی به من در یک ارگانی شده، اونم توی نه یک کار جزئی، توی یکی از سرچشمه هاش و توان تغییرم هست. بعد فهمدن این فکر رو تا آخر عمر از کلت بیرون کن. یه چیزی در حد مثلا فرض کنیم مثلا یه نمیخوام مثال دقیق شه به موردش عرض کنم، مثلا فرض کنید که معاون مثلا رئیس قوه قضاییه، اگر مثلا 5 تا معاون داره یکی از معاونتش میتونستی کار اساسی بکنه، فهمیدن این فکر رو تا آخر عمر از سرت بیرون. گاهی وقت آدم میره یک کار میکنه خودش از اون لجن میاد بیرون. بعد آدم ببینه درایت داشته باشه، خودشو بشناسه، یا بره مشورت کنه. برای کار دیگه ای، یکی دیگه ای از شاگرده ایشون آمد خدمتشون مشورت کرد، اونم یک کار اساسی بود. فهمدن اگر شبها کاسبی می کنی برو، وگرنه نرو. منظورشون این بود که اگر مثلا یک دستوری داشتن به بعض از شاگردانشون که یک ساعت و نیم تا دو ساعت قبل از اذان بیدار بشن، فهمدن اگر این کار رو مستمر انجام میدی، اربعینی میگذره که این از تو نگذره، که یک شبش از دست در نره، اون انجام بده و الا نه انجام نده. اینا نه برای شما منشأ تصمیم بشه نه نشه، اینا فقط برای آگاهی، نه که روش کپی برداری کنه آدم، ولی اینا واقعیت هاست. اگر کسی میخواد تصمیم بگیره باید بر اساس واقعیت خودش تصمیم بگیره. اما اینه دیگه، همین سوره مزمل که خوندم چی بود؟ یا ایها المزمل. مزمل یعنی کسی که بار سنگین رو دوششه. ترجمه غلطی ازش شده که قرآن ها به نام گلیم به خود پیچیده. این گلیم به خود پیچیده کشکو بایدش نمیشه، حالا گفتم دیگه غلطه. این گلیم به خود پیچیده ادامه یک روایت جعلیه که همینطور با بیدقتی آمده پر شده. اون روایت جعلی اینه که وقتی که پیامبر وحی بهش شد، احساس ترس و اضطراب و اینا کرد، بعد آمد پیش خدیجه در حالی که می لرزید. اصلا در بعضی از روایت اصلا شرمناک، میخواست خودش از بالای کوه بندازه خودکشی کنه. بعد آمد پیش حضرت خدیجه، فرمود که حضرت بهش عرض کردن که به آقا رسول اکرم این چه حالی شما دارین؟ آقا فرمودن که نمیدونم چی شده، چه حالی دارم، شاید دیوانه شدم، شاید هم یه واقعیت بزرگی اتفاق افتاد. بعد گفت اشکال نداره، خب میریم پیش ورقه ابن نوفل. اون صدرش هم اینه که گفت اقرأ باسم ربک الذی خلق، جناب جبرئیل. بعد ایشون گفتش که من که خوندن و نوشتن بلد نیستم، غلط روی غلط. این فکر کرده که مثلا جبرئیل یه وایت بورد آورده جلوش گذاشته، الف با نوشته، گفته بخوام، که اونم میگه من خوندم بلد نیست. اصلا وحی از قبیل علم حصولی نیست. در مورد وحی بین بی سواد و پروفسور هیچ فرقی نداره. نزل به روح الامین علا قلب کل تکونه من المنظری، نه علا سمعک، نه علا بسرک. وحی از قبیل علم حضوریه. این خواندن و نوشتن و فکر کردن و مدرسه و کتابت و اینا همش از قبیل علم حضوریه. علم حضوری میدونین مثل چی؟ مثل این علم، علم شما به خودتون که بگید من هستم، این کیه هست؟ در علم حضوری نه یاد دادنی هست، نه یاد گرفتنی هست، نه شهود اتحاد وجودیه، نه نمیدونم فراموشی هست، نه نسیانی هست، نه خطایی هست. این اصلا راه نداره. مثل اینکه آدم خوشحاله شک کنه که من خوشحالم یا نه، اصلا شک توش معنا نداره. بعد سه بار که گفته من خواندن نوشتن بلد، این روایت مصیبت زده ای که این یکی از همسران پیامبر نقل کرده، عایشه نقل کرد. بعد سه بار گفته من نمیتونم بخونم، بلد نیستم، اونم این فشارش داده که میخواسته از استخوناش بشکنه. خب معلومه یه قصابیه، میگه با فشار دادن چیزی درست میشه. بعد خانا شد الله حکم. بعد داری میاد پایین، همینجور استراب گرفتش، میاد حضرت خدیجه عرض میکنه که بریم. خب باشه، من یه پسرموی دارم، ورقت ابن نوفل، ایشون مسیحی کشیش مثلا خوبیه، بریم ببینیم این چی میگه. بعد حضرت میان پیشون میگن که من یه همچی حالتی دارم. میگونم میگه خب بگو ببینم شر حال بده. بعد شر حال بده میگه نه شما نگران نباش، دیوانه نیستی پیغمبر، خون باید گریه کن. پیغمبر که آقا امیر مؤمنان مثلا از 2 سالگی با اعظم ملائک که روح اعظم باید قاعدتاً باشه، نمیفهمد با جبرئیل. لقد قرن الله بهی منذ ان کان فتیما ملکا اعظم ملائکته. از 2 سالگی با ملکوت، اونم ملکوت اعظم مرتبطه. بعد در ادامهش خب اضطراب داره دیگه. اضطراب که با یه حرفی یه آقایی که شما الان اضطراب داشته باشین، یکی بگه آقا اضطراب نداشته باش، خوب میشین؟ خوب نمیشه که. طرف داره قاطی میکنه، میخواسته خودکشی کنه. بعد میاد چه کار میکنه؟ گلیمو به خودش میپیچه. من سوال از شما میکنم، وقتی تو خونه هستین فرش دور خودتون میپیچین رو خودتون میندازین؟ گلیم زیرانداز یا روانداز؟ گلیم زیراندازه. گلیم به خودش پیچید. این ادامه همون روایت شرم آوره. اما داستان در اون وحی اول چه بوده که بزرگ، یکی از بزرگترین تجلیات، شاید بزرگترین تجلی خداست که اصلا در اون شب 27 مبعث داشت اینه دیگه. اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله المعظم، که چیه در شب مبعث چه اتفاقاتی افتاده. اون خیلی حرف داره که چه اتفاقاتی افتاده، اتفاقات ویژه افتاده. اینطور نیستش که یه پرنده پر بزنه بگه خب آقا اقرا بس بگه بکل لذی خلق، اونم حفظ کنه بگه خب خداحافظ شما، ما رفتیم تا وحی بعدی. در وحی اتفاقات فوق العاده میفته. در ادامهش شب دومه، نه که از میکنم طبق کتاب علوم قرآن نیست، شب اول اقرا نازل شده و 2-3 تا مطلب دیگه که شب مبعث باشه. شب بعدش قاعدتاً، البته اینا دلیل داره، دلیلش رو عرض نکردم، آیت سوره مزمل نازل شده. البته تو کتابای علوم قرآن میگن مزمل 2-3 سال بعد نازل شده، ولی به نظر میرسه که این تام نیست این حرف. شب بعد مزمل نازل شده. مزمل یعنی چی؟ یعنی کسی که بار سنگین به دوش داری. وحی آمده، وحی کار سنگینیه دیگه. حضرت موسی چی میگه؟ میگه که خدا این بار سنگینیه، ربش رحلی صدر استرلی امر امثاله. این بار سنگین که آمده حالا چی میخواد؟ کشش های خاص خودش رو میخواد دیگه. این که لیست کارهایی که پیامبر موظفن انجام بدن رو میگه. یا ایها المزمل زامله، شطوری که اینقدر بارش سنگینه که پاش تاب و توان نداره، به نگه شطور زامله. بعد این عبارتش خیلی لطیفه که این را هم خداوند برده تو باب تفعل. یه ادغامی هم صورت گرفته که آوای خاصی بهش میده. یعنی کسی که با خلاصه همه این حرفا بدون دلائلش، ما معمولا اینجا دلائل را هم بگیم، ولی خب چون وقت اون نیست دلائلش را حذف کرد. یعنی کسی که به سختی و طاقت فرسایی داری یک بار فوق العاده میکشی، خب چیکار کنه؟ قم اللیل الا قلیلا. این تعهد یک خودسازی های ویژه میخواد. برای کی؟ برای پیامبری که از 2 سالگی در ملکوت بوده، برای رسول اللهی که معلم کل انبیاست، برای کسی که معلم کل ملائکه، اونم نه معلم کلاس باز حصولی. یعنی از مجرای وجود رسول الله کل انبیا، اولیا، ملائک دارن فیض میگیرن. خب برای این که اون قم اللیل هم به چه کیفیتی؟ به اون که یه بار دیگه عرض کردم دیگه، آخر همین سوره میفهمد نصف یا 2 ثلث. نصفه او اون قسمنه قلیلا او زد علیه. اون او زد علیه و آخر همین سوره میفهمد ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، نزدیک 2/3 شب. 2/3 شب یعنی مثلا الان ساعت 7 که غروبه، ساعت مثلا 5 هم اذان صبح که تازه شب و کوتاهه میشه 10 ساعت. اگر اون بین طلوع این رم جزء شب حساب کنیم که فتوای به برخی از فقها اینه که جزء شبه، میشه 12 ساعت. از این 12 ساعت 2/3 میشه 8 ساعت. 8 ساعت از اذان کم کنیم، چون تهجد مال قبل از اذانه، میشه 8 منهای 5، میشه ساعت مثلا 10 شب. 10 شب باید بلند شه تا اذان. اینطوری بوده تهجد پیامبر. اون بار این کار رو میخواد. به همین وزن اگر کسی باری بر میداره و خودش را اصلاح نمی کنه، فکر نکنه بار داره بر میداره، داره بار زمین میزنه، خراب میکنه. یه بار یکی از اساتید ما سر یک کلاسی این حرف زدن، خیلی برای ما تکان دهنده بود. و اون این که میگفتن که فهمدن که شما اگر حس برتربینی دارید نسبت به شاگرداتون، خودتو برتر میبینی، میگفتن لطف کنید درس ندید، به خاطر اینکه مطالبی که تو به زبان بهشون منتقل میکنی تقوا و طهارت نفس و تزکیه و نمیدونم ایناست، مطالبی که از جانت به اونا منتقل میشه شیطنته و این تعارضه. این از طریق گوشش بهش منتقل میشه، اون از طریق روحش بهش منتقل میشه. اینه که حضرت میفهمن که من نصب نفسه للناس اماما فلیبدع به تأدیب نفسه قبل تعلیم غیره. کسی میخواد یه کاری برای ملت انجام بده، اول از خودش شروع کنه تا تأثیر ایجاد بشه. وگرنه این اصلا اونو خونسا میکنه، اون اصلا به یک تعارض میرسه. کم نبودن کسایی که تو جلسات علوم و معارف الهی بودن و بعد بیدین شدن، نمیدونه چرا شک تو وجودش هست. یک کار ما بیشتر نداریم، اونم ساختن خودمون. به خودتون برسی، من به خودم برسیم. ما میخوایم وضعیت مثلا فرض کنید که دیروز با یکی از رفقای پزشک از این رفقای طب سنتی بود صحبت میکردم، گفت بعد از طب سنتی خرابه. گفتم اتفاقا یه فرصت برای شما. گفت موج ایجاد شده، همه آمدن مثلا هر کسی مثلا یه اطلاعات سرانگشتی داره بزن درست و غلط. گفتم این بزرگترین فرصت برای شما. همیشه رشد ها در زمینه چی بوده؟ در زمینه های نامساعد. اتفاقا وقتی که همه اطلاع داشته باشند، کسایی که عمیقاً خوب شناخته میشن. بله اگر من یه اطلاعات سطحی اولیه به اندازه بقیه دارم، دلم میخواد کسی هیچی ندونه. ولی اتفاقا وقتی که سطح آگاهی افزایش پیدا می کند، یه فرصته برای کسی که میخواد حقایق رو منتشر کنه. چون نفوس چی میشن؟ مشتاق‌تر میشن، گوششون تیز میشه. اونی که هیچی اطلاع نداره دوست داره مردم در بلاهت بمونن تا بتونه با یک شکل مار یک عالمی رو از یک دهی چیکار کنه؟ بیرون کنه. داستان شنیدین دیگه؟ یه آقای توی دهی بود، ملت هم بی‌سواد، یه عالم فاضلی هم آمده بود اونجا. بعد دید که عجب این آدم ملاییه، اینم شیاد هوای نفسی بود. گفتش ببینین مردم، این آقا که آمده عالم نیست، علکی میگه عالمه. بعد گفت کار نداره، امتحان میکنیم. هر دومون می‌نویسیم مار. این آقا شکل مار کشید، اونم نوشت مار. گفت بینی و بین الله کدومی که از اینا ماره، این که من نوشتم یا این که اینا نوشت. اون عالم از اون ده این جریان واقعی ها مثل نیست، اسمش یادم نیست، اون عالم از اون ده انداختم بیرون. برای کسی که درونش تهیست، تهی بودن ملت یک نعمت بزرگه. تو خوب بشو، یعنی که دوست داره همه اتفاق بیان بالا، تو با تقوا باش، دوست داره همه سیر و سلوک کنه. کی دوچار حسده؟ کسی که خودش پایینه، ناراحت. رو کمالی را به دست آور تو هم، که از کمال دیگران نفتی بغم. حسد اصلا یعنی چی؟ یعنی من از این که دیگران یک کمالی داشته باشن هرچی، ناراحت. منشأش چیه؟ چند چیز دست به دست هم میده، یکی هم تهی بودن خدا. وقتی که آدم به خودش میپردازد میبینه خیلی کار داره. خوش به حال افراد عیبجو. توبا، توبا یعنی چی؟ خوشا به حال اینا. لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال عیبجوهای نفس خودشون که اینقدر مشغول پیدا کردن اشکالات خودشون هستن دیگه فرصت نمیدن آقا چه کار داره میکنم، به من چه کار داره میکنم. مگه من عمرم اصلا عاقل اینطوریه؟ مگه ما عمرمون اصلا راه آوردیم که ببینیم اون چه کار میکنه، اون چه ایرادی داره، اون چه مشکلی داره، اون چه خوبی داره؟ به آیه بعد بحثمونم نرسید، بحثم با این نکته تمام کنم که ما اگر خودمون رو اصلاح نکنیم. یه آیه خطرناکی بود، یکی دو جا تو همین هفته اتفاقا به ذهنم اومد خوندم، اینجا هم میخونم. ببینید گاهی وقتا آدم نسبت به رفیقش کینه پیدا میکنه. منشأ کینه هوای نفس، منشأ دیگه ای نداره. مگر که الان عرض میکنم راجع به کینه، مگر چه باشد؟ گاهی وقتا نسبت به کی کینه پیدا میکنه؟ مثلا فرض کنین معلمش، استادش، مربیش، پدر و مادرش. گاهی وقتا نسبت به خدا رحم کنه. این اگه تو آدم باشه حد و مرز نداره. گاهی وقتا نسبت به علمای ربانی، عرفا. منتها ما الان هیچ کدوم نسبت به آقای قاضی کیجه نداریم، داریم؟ و معلومه نداریم، چون محیطش پیدا نشده، نیومده ما رو جلوی جمعی خراب کنه. تا بعد ببینیم داریم یا نداریم، ها اون وقت معلوم میشه. اینکه هنر نکردم که. یه بار از امیرالمومنین داستان نقل کردم، حضرت امیر یه حاکمش رفته یه جا نکاره حرام کرده نه مکروه. حاکم حکومت علوی کیه؟ حاکم حکومت علوی اینه، یعنی بیش از همه کار میکنه، از همه زودتر میاد، از همه دیرتر میاد، جون میکنه، چشماش همیشه پر از خونه از بس بیدارخوابی کشیده، کمتر از همه حقوق میگیره، آخر از همه حقوق میگیره، بیشتر از همه فحش و دریدری میشنوه. این حاکم حکومت علویه. یکیش عثمان ابن حنیفه. عثمان ابن حنیف چی بوده داستانش؟ یه بار یه بابایی تو بصره دعوتش کرده یه مهمونی، عروسی بوده، نم تولد بوده، مثلا فقط نیمه شبان مجلس گرفته. تو اون مجلس هم فقط کل گندار آورده، حاج آقا ها و پولدارا و مسئولین و عثمان ابن حنیفه هم دعوت کرد، استاندار دیگه. چه کار کرده؟ حضرت آبروش تو تاریخ برده. این که تو نهج البلاغه مونده یعنی نامه شخصی نبوده، نامه سرگشاده بوده، آبروش تو مملکت برده. کی تعامل علی رو داره؟ بینی و بین الله شما دارین؟ من دارم؟ فکر میتونیم تو صحنه مشخص میشه. وگرنه یه بار دیگه گفتم کوفه 40,000 تا جمعیت داشته، نصف شیعه بودن، عین من و شما. اونجایی که محک میاد، خودمون از کجا محک بزنیم؟ یه حرف تندی بهمون گفته میشه حقه، نمیتابیم. تا از خودم دفاع نکنم آرام نمیشم. این جلو امیرالمومنین هم حرف حق جلوش گفته بشه، جلو امیرالمومنین وای میسیم بگیم نفس که اینو اون نداره که براش. نامه نوشته که شنیدم تو این کارا رو کردی، سفره برات پهن کردن، غذاهای رنگارنگ آوردن. جا داره آدم مثلا بگه یا علی مرد حسابی، حرام کردم، از مال تو خوردم، از بیت المال خوردم، حتی از مال شخصیم خوردم، چه گناهی کردم این مثلا؟ خیلی از کسانی که طرفدار امیرالمومنین بودن با همین اصلا حاکم امیرالمومنین بود، زیاد ابن ابی زیاد، زیاد حاکم امیرالمومنین بود. چرا بگن حضرت امیر آدمای بی تقوای بی ارزه قلید رو میذاره حاکمش؟ علی دقت داره، با ذره بین حاکم انتخاب میکنه. هم حاکم فارس و عراق و عراق بود، با همین برخورده رفتن از دور امیرالمومنین پراکنده شدن. وگرنه کیا آمدن برده تعمیر بیعت کردن؟ همه این مردم، سه نفر بیعت نکردن. علی تحملش سخت است. به میزانی که ما هوای نفس داشته باشیم، حالا علی که هیچی، آیه که میخواستم بخونم اینه، بفهمن که خداوند، آیه قبلش اینه که مثلا یه توبیخی میکنه مردم رو، بفهمن که اگر شما سرات خط بفهمن انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم و لا یسألکم اموالکم. فهمید که اگر شما مؤمن و متقی باشید، خداوند اجور شما رو بهتون میده و خداوند طلب اموال شما را هم نمی کنه. بعد میگه چه میدین چه طلب اموالتون نمیگه؟ خطاب با کیاست؟ با مسلمان ها، مؤمن ها، متقی و مؤمن باشین، با کسایی که میخوان متقی و مؤمن باشن. آیه بعد این یسألکموها فیحفکم تبخل. میگه ببین خدا خودش سباک نمی کنه، چون اگه بگم شما نخواهید داد، اختزای نفس تو بیان. مال یه دونه، فقط مال نیست، از مال بردارین آن چیزی که براتون مهمه، شرفتونه، تو چشم بودنتونه. میگه از اون نقطه حساس های شما خدا هم که دست بذاره به خدا تمکین نمی کنی. میگه اگر از شما طلب کند اون چیزی که براتون حساسه، فیحفکم، اصرار کنه. دیدین گاهی وقتا بعضیا خیلی آدمای خوبی هن، یه چیزی طلب میکنن، یا فلان کار چیکار کردی مثلا، یا فلان وظیفت انجام دادی، بعد دادم میگه نه میرم. ولی اگه بایسته هی چه انجام ندادی، انجام بده دیگه، تعهدتو بده دیگه. چه حسی در مادر نسبت به این آدم ایجاد میشه؟ چه آدم ول نمی کنه دیگه. میگه اگه خدا اصرار نکنه شما بخل میبرد، شما که نمیدین. تازه خب نمیدی، خوش انصاف نده. یک اتفاق دیگه هم در درونتون میفته و یخرج از غا نکن، حقد و کینه نسبت به خدا پیدا میکن. عالم و استاد و پدر و اینا که هیچ، امام و پیغمبر هم بذار کنار، نفس که طغیان کنه نسبت به خدا هم کینه میبرده، از خودش در مقابل خدا هم دفاع میکن. اینا چیزای دوره، نمیدونم مال مریخ نیست، زمینه امتحان مهیا نشد. کسانی که بگذرند مشخص دارن کار میکنن، دائم مشغول خودشونن، گرفتارن. از امام پرسیدن، از آقای امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا مؤمن موسیقی گوش میده؟ حضرت حکم شرعیش نگفتن، فرمودن و ان المؤمن لمشغول عن اللغو، وقت نداره سرش رو بخارونه. مؤمن وقت اضافی نداره، دائم وقت کم میاره. قبل از این که به حسابمون برسند، باید به حساب خودمون برسیم. ببینیم این درونمون چیه توش. یه بار دیگه گفتم، چند بار دیگه گفتم، یه بار دیگه هم بعدن تو ضرورت تو محاسبه خواهم گفت که شیطان وقتی که داشت سجده میکرد و ارتقا به عالم ملکوت پیدا میکرد، اصلا فکرش هم نمیکرد یه روزی در مقابل خدا وایسته. شما به کجا راه پیدا کردین؟ چشم برزخیتون باز شده، شیطان به ملکوت راه پیدا کرده بود و اون شد نتیجهش. تا آدم خودشو زیر میکروسکوپ نذاره نمیداند که چه ها در درونش هست. بعد نفسم باش بازی میکنه دیگه، فکر میکنه داره حرف حق میزنه. حالا تستاشو بعد ببینین، خوبه بعدن یه سری تست خدمتتون عرض میکنم که ببینیم ما کجاییم. خیلی آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یه روح اساسی داره که من اینایی که گفتم مقدمه اون آیه بود که چرا خدا اینجوری گفته، این تعابیر چی میخواد برسونه. اما این کاغذایی که برای کینه از کرده بودم، اونایی که نوشتن، اونایی که نوشتن، هر جور سلیقه خودشون است. گام دومش اینه که کنارش مشخص کردن کدومش به جهت خدا بوده. مثلا من از آقای فلانی ناراحتم، چرا؟ چون فلانجا توهین کرد به اهل بیت. کدومش خالص برای خدا بوده ها؟ یعنی اون کدومش برای خدا بوده، باز برای که بفهمیم برای خدا بوده یا نه، به این کیفیت سر از چه جریانی این مسئله پیش آمد و آیا مشابه این مسئله در مورد کسان دیگری بوده که من دیدم و نسبت به اونا این حساسیت و کینه. مثلا من برادرم هم یه بار یه جوک خیلی زشتی مثلا نسبت به اهل بیت گفته. اینجا آدم میفهمه که واقعا برای خدا بود یا نه. این مشابهاش، کسایی که یک علاقه باطنی بهشون داره، کسانی بودند که همین مشکل رو داشته باشن و نسبت به اونایی هم که دوستشون دارد همین واکنش ها یا امثال این واکنشی که در درونش هست ایجاد شده باشه یا نه. پس یک، منشأ هاش کدومش؟ غضب من، ناراحتیم برای خدا بود. یعنی داستانی که شروع تحول یک کدورت بین من و ایشون شده رو باید بنویسم و مواردی که باعث افزایش این کدورت شده، بینم اون موارد کدومش اگر جلوی امام زمان علیه السلام بذارم میفذیرم. چند درصد این لیست اینطوریه؟ اونم باز همینطور که عرض کردم به خلوص، یعنی من قبلا نسبت بهش هیچ ناراحتی نداشتم، هیچ کاری هم نسبت به من نکرده، هیچ جا هم سلامم رو بی جواب نذاشته، هیچ جا هم با من سرسنگینی نکرده، هیچ جا هم به من کم لطفی نکرده، صرفا فقط و فقط عاملش همین بوده. برای این آزمایش باید نمونه شاهد آدم داشته باشه. نمونه شاهدش کسایی که آدم بهشون علاقه داره. ببینید در بین کسایی که بهشون حالا کینه نداره، هیچ سرسوزنی هم کینه نداره، آیا کسایی هستن که به همین مورد مشابه این مبتلا باشن یا نه؟ بعد میفهمه که آیا این کدورتش صرفاً برای خدا بود یا نبود. روشنه دیگه عرضم نه؟ بعد گروه شاهدش حتما داشته باشه، آزمایش بدون گروه شاهد معنا نداره. امیدوارم که همه ما به اینجا برسیم که برای خدا خوشحال بشیم، برای خدا ناراحت بشیم، برای خدا تکان بخوریم. یک عامل در وجود ما، یک محرک بیشتر نباشه، اون هم خداوند. و هر کار میکنیم، هر حرفی میگیم برای ارضاء نفس، برای خوش آمدن خود یا خوش آمدن دیگران نباشه. والحمدلله رب العالمین.